قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی. کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول الله، علی ولی الله، ولی الله، ولی الله، الله اکبر.
برنامه 16.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما درباره مبادی ادراکات تصدیقی بود از دیدگاه متفکران مسلمان. عرض کردیم که برای اینکه دیدگاه مورد نظر رو خوب بتونیم معرفی بکنیم، باید مقدماتی رو ذکر کنیم. سه تا از این مقدمات بیان شد. میرسیم به مقدمه چهارم، صفحه 67 از کتاب کلیات فلسفه. در این مقدمه نکته ای رو که میخوایم بیان بکنیم، تقسیم قضیه است به قضایای حملیه و قضایای شرطیه. خب این بحث رو شما در منطق ملاحظه فرمودید. قضایای حملیه قضایایی هستن که شکل کلیشون الف با است یا الف با نیست. شکل کلیشون به این صورته و در واقع یه موضوعی دارن، یه محمولی دارن و یه نسبت و یک حکمی و بیانگر ارتباط و اتحاد موضوع با محمول هست. قضایای حملیه ارتباط موضوع رو با محمول، اتحاد موضوع رو با محمول و در واقع یگانگی اونها رو در وجود خارجی بیان میکنن. در موجبش اینجوریه، در سالبش نفی میکنه این مطلب رو. در موجبه میگه حسن ایستاده است. بین حسن و ایستاده بودن ارتباط برقرار میکنه، اینا رو یکی میکنه، میگه اینا تو خارج با هم مرتبطند. الف با است، یعنی اون چه که مصداق الفه در خارج همون مصداق با هم هستش. در حملیه میگیم نیست، یعنی نفی میکنیم. در سالبه نفی میکنیم این ارتباط و این اتحاد رو. این قضایای حملیه. اما قضایای شرطیه قضایایی هستن که شکل و ساختارشون به گونه دیگری است. در قضایای شرطیه ما در واقع میاییم یک نوع ارتباطی رو میان دوتا گزاره، دوتا جمله برقرار میکنیم. اگر باران ببارد هوا سرد خواهد شد. ارتباط داریم برقرار میکنیم بین بارش باران و سرد شدن هوا. یا میگیم که اگر عددی زوج باشد فرد نخواهد بود. خب اینا رو قضایای شرطیه میگیم. گاهی هم اینجوری میگیم، میگیم عدد یا زوج است یا فرد است. دو تا گزاره ما داریم، عدد زوج است، گزاره دیگه عدد فرد هست. میایم بین اینها ارتباطی که برقرار میکنیم به صورت انفصاله، به صورت جدا بودن اینا از همه، که اگه این باشه دیگه اون نیست، اگه اون باشه دیگه این نیستش. به طور کلی شکل قضایای شرطیه به این صورته که میگیم پی آنگاه کیو. پی یک گزاره است، کیو گزاره دیگری است. پی اگر پی آنگاه کیو، یعنی اگر این صادق باشه اون دیگری هم صادق خواهد بود. یا در منفصله ما میایم به این صورت بیان میکنیم پی یا کیو. P پی یا کیو، که چون این مطالب رو در منطق ملاحظه فرمودید بیش از این ما در این باره توضیح نمیدیم. نکته پنجم اینه که در قضایای حملیه ما اتحاد بین موضوع و محمول به دو صورت میتونه باشه. گفتیم در قضایای حملیه ما یک نوع نسبتی، یک نوع ارتباطی بین موضوع و محمول برقرار میکنیم. این نسبت و اتحادی رو که ما بین موضوع و محمول برقرار میکنیم گاهی به این صورته که میخوایم بگیم مصداق موضوع و مصداق محمول یکی هستند. یعنی این ربط و این نسبت و این اتحاد رو درباره مصداق موضوع و محمول میخوایم بیان بکنیم. گاهی این اتحاد و این نسبت بین مفاهیم اینها برقرار میشود. برای هر دو من مثال میزنم. ببینید یه موقع شما میگید که دیوار سفید است. وقتی شما میگید دیوار سفید است، میخواید اتحاد بین چی و چی رو برقرار کنید؟ بین دیوار و سفید. اتحاد بین اینها رو میخواید برقرار بکنید. خب اتحاد بین مفهوم اینها رو میخواید بیان بکنید یا مصداق اینها رو؟ شما میخواید بگید مفهوم دیوار و مفهوم سفید یکی است، یا میخواید بگید که مصداق دیوار و مصداق سفید یکی است؟ خیلی روشنه مفهوم اینا که یکی نیست، مصداقشون یکی است. ما تو این قضیه در واقع میخوایم بگیم اون چیزی که مصداق دیواره همون مصداق سفید هم هست. اینجور قضایا رو میگن قضایایی که حملشون حمله شایع هست. حمله شایع، حمله شایع سنایی. پس حمل شایع سنایی اون قضیه حملیه است که به صورت الف با است بیان میشه و مقصود از الف یعنی موضوع مصداقشه، مقصود از محمولم یعنی با باز مصداقش هست. میخوام بگیم مصداق الف مصداق باست. این رو میگن قضیه که حمل شایعه. چرا میگن به اینا حمل شایع؟ چون این نوع حمل ها رواج داره. معمول قضایایی که ما به کار میبریم بیانگر اتحاد مصداقی موضوع با محمول هست و به همین دلیل بهش میگن حمل شایع. اما گاهی هم ما الف با است میگیم، قضیه حملیه بیان میکنیم و مرادمون مفهوم موضوع و محمول است. مثل اینکه میگیم انسان حیوان ناطق است. وقتی میگیم انسان حیوان ناطق است، در اینجا مفهوم انسان رو داریم بیان میکنیم که با مفهوم حیوان ناطق یکی است. یا میگیم انسان بشر است، یعنی مفهوم انسان همون مفهوم بشر هست. گزاره ها و قضایایی که ما در مقام تعریف به کار میبریم، در مقام تعریف یک چیزی حملشون حمله اولی است، چون مفهوم اون موضوع رو میخواد بیان بکنه. مفهوم موضوع رو مثلا میگه مثلث شکل حاصل از سه پاره خط متقاطع در سه نقطه است، یا میگه سه پاره خط با سه زاویه. خب اینا مفهوم مثلث رو داره بیان میکنه. و عرض کردم به طور کلی اونجاهایی که ما میخواییم یه چیزی رو تعریف بکنیم و مفهومش رو بیان بکنیم، حمل ما حمل اولی است. پس ما دو نوع حمل داریم، حمل شایع و حمل اولی. مطلب ششم عبارت از این هستش که باز قضایا به دو دسته تقسیم میشن. قضایای حملیه به دو دسته تقسیم میشن، یکی حلیه بسیطه و دیگری حلیه مرکبه. بیانش هم این هستش که وقتی ما قضیه حملیه رو بیان میکنیم میگیم الف با است. یه موقع هستش که این قضیه حاکی از اصل ثبوت شیئه، قضیه حاکی از اصل وجود شیئه. مثل اینکه میگیم روح موجود است، جن موجود است، فرشته موجود است. تو فارسی گاهی ما اینجوری هم فعل هست رو به کار میبریم به جا موجود است. خود فعل هست معناش اینه که موجود است، میگیم فرشته هست، جن هست، خدا هست. اینجور قضایا حاکی از اصل وجود شیء هست، بهش میگن حلیه بسیطه. به عبارت دیگه قضیه‌ای که محمول در اون موجودونه، موجود یا مرادف‌های موجود، یک چنین قضیه‌ای رو ما حلیه بسیطه مینامیم. مفادش مفاد کانه تامه هستش. گاهی موقع و بیشتر موقع ها قضایایی که ما به کار میبریم اصل وجود شی رو بیان نمیکنه، اصل ثبوت شی رو بیان نمیکنه، بلکه ثبوت چیزی رو برای اون شی بیان میکنه، ثبوت صفتی رو یا حالتی رو یا حکمی رو برای اون شی بازگو میکنه. مثل این که میگیم روح مجرد است، روح مجرد است. این رو مقایسه بکنید به اونجایی که میگیم روح موجود است. وقتی میگیم روح موجوده، اصل وجود روح رو بیان میکنه، اما روح مجرد است، یک صفتی از روح رو، یه ویژگی از روح رو بیان میکنه. و یا مثل این که شما میگید که جن غیر مرئی است، اینجا هم همینطور، صفتی برای جن رو بیان و بازگو میکنه. اینا رو میگن حلیه مرکبه که مفادش مفاد کانه ناقصه هستش. خب این هم یه مطلب. مطلب دیگری که باید یادآور بشیم، این مطلب مطلب جدیدیه، مطلب تازهیه، تو منطق ما نیست. این تقسیم بندی است که مال مغرب زمین هستش و فیلسوفانی مانند کانت، ایمانوئل کانت، این تقسیم بندی رو بیان کردن. و اون این هستش که قضایا رو وقتی ما نگاه میکنیم دو دسته میشود. یکی قضایایی است که وقتی ما محمول رو در اونها نگاه میکنیم و با موضوع میسنجیم، میبینیم این محمول از دل اون موضوع بیرون آمده، از تحلیل اون موضوع ما این محمول رو میتونیم به دست بیاریم. وقتی موضوع رو بشکافیم، باز کنیم، میبینیم که این محمول رو در دل خودش داره. اینجور قضایا رو میگن قضایای تحلیلی. مثل این که ما میگیم مثلا هر شوهری مرد است. وقتی میگید هر شوهری مرد است، خب مرد که محموله، یه مفهومیه که شوهر اون مفهوم رو در بر داره. شوهر یعنی مردی که زن داره. خب مردی که زن داره مفهوم شوهره و این مفهوم خود به خود معنای مرد رو متضمنش هستش. اینجور قضایا رو میگن قضایای تحلیلی. قضایای تحلیلی. شما خودتون میتونید فکر کنید، بیاندیشید و پاره از این قضایا رو به دست بیارید. مثلا من میگم سفیدی رنگ است، مثلا تحلیلیه. یعنی شما سفیدی رو باز کنید مفهومش رو، میبینید که مفهوم رنگ درش هست. یا میگید مستطیل 4 ضلع دارد، دارای 4 ضلع است. دارای 4 ضلع بودن داخل در مفهوم مستطیله، چون مستطیل یعنی 4 ضلعی که زوایای قائمه داره و طول اضلاعش هم مساوی نیست. خب ملاحظه بفرمایید، ما قضایای تحلیلی رو به اون قضایایی میگیم که مفهوم محمول از موضوع به دست میاد، از تحلیل موضوع. در برابر این قضایا قضایای ترکیبیه. قضایای ترکیبی اونجوری است که برخلاف قضایای تحلیلی است، یعنی محمول مندرج در موضوع نیست، از تحلیل موضوع به دست نمیاد، یه امری است اضافه بر موضوع. مثل اینکه میگیم آب گرم است، گرما از مفهوم آب قابل استخراج نیست. و گزاره‌های فراوانی که ما داریم در علوم مختلف غالب گزارهایی که ما داریم گزارهای ترکیبی هستند و گزارهای تحلیلی در اقلیت هستند. تقسیم دیگه تقسیم قضیه است به قضیه بدیهی و قضیه نظری که در منطق ملاحظه فرمودید. قضیه بدیهی رو به اون قضیه میگیم که اذعان به اون، تصدیق به اون نیاز به تفکر نداره، نیاز به اندیشه نداره، نیاز به استدلال نداره. در برابر قضیه نظری که برای تصدیق به اون و اذعان به اون و پذیرش اون نیاز به فکر و اندیشه است. توجه داشته باشید خود گزاره‌های بدیهی به دو دسته تقسیم میشن: بدیهیات اولیه و بدیهیات ثانویه. بدیهیات اولیه اون گزاره‌هایی هستن که ما همین که موضوعشون رو تصور کنیم، محمولشون رو تصور کنیم، نسبت بین اون دوتا رو تصور بکنیم، تصدیقش میکنیم. مثل این که میگیم هر کلی بزرگتر از جزئش هست. مثل این که میگیم اجتماع نقیضین محال است. ببینید شما کل رو تصور کنید، بزرگتر بودن کل از جز رو هم تصور بکنید، بلافاصله تصدیق میکنید که آری هر کلی از جزء خودش بزرگتره. اجتماع نقیزین رو در نظر بگیرید. نقیزین یعنی مثلا بودن الف و نبودن الف، وجود الف و عدم الف. خب اجتماع این دوتا رو هم در نظر بگیرید، اینکه هم الف باشد و هم نباشد، میگید محاله. تو تصور میکنید شما موضوع رو، محمول رو، نسبت بین اونها رو، یعنی تا قضیه رو میفهمید که چی هست میپذیرید. اینا رو میگن بدیهیات اولیه. بدیهیات اولیه اون قضایایی است که همین که شما فهمیدید که چیه، موضوع رو تصور کردید، محمول رو تصور کردید، نسبت رو تصور کردید، میپذیرید، دیگه در انتظار چیز دیگری نیستید. اما بدیهیات ثانویه اون قضایایی است که صرف تصور موضوع و محمول کفایت نمیکنه برای تصدیق و پذیرش. به یه واسطه دیگری، به یه زمینه دیگری، به یک وسیله دیگری هم نیاز است برای تصدیق، که البته اون وسیله تفکر و اندیشه نیست. تفکر و اندیشه نیست، چون اگر تفکر و اندیشه لازم باشه قضیه ما میشه قضیه نظری. پس بدیهیات ثانویه یه چیزی هم بین نظری و بین بدیهی اولی، نه مثل نظری ها به فکر و اندیشه احتیاج دارند و نه مثل بدیهیات اولیه فقط تصور موضوع محمول براشون کفایت بکنه. اینجوری هم نیسته، نه فقط تصور موضوع محمول کفایت میکنه و نه اینکه به فکر و اندیشه نیازه. به یه امر ثالثی ما احتیاج داریم. مثلا در مشاهدات ما نیاز داریم به حس، به احساس، به مشاهده. در تجربیات نیاز داریم به آزمایش، به تکرار. در متواترات نیاز داریم به خبرهای متعددی که به ما گفته بشود. در حدسیات نیاز داریم به حدس. اینا انواع قضایای بدیهیات ثانویه هستند. یه قسم از بدیهیات ثانویه هم وجدانیاته. وجدانیات اوناییست که نیاز داره به یک علم حضوری شهودی وجدانی. مثلا دندان من درد میکند، این که من تصدیق کنم دندان من درد میکنه بدیهی اولی نیست، نظری هم نیست. چیه؟ وجدانیه. به چی نیاز داره؟ به این که من این درد رو در خودم بیابم، در خودم حس کنم. بدیهیات ثانویه. خب پس ما در مطلب هشتم گفتیم قضایا به بدیهی و نظری قابل تقسیم هستش. در مطلب نهم به این مطلب اشاره کردیم که بدیهیات خودشون به دو بخش تقسیم می شوند: بدیهیات اولیه و بدیهیات ثانویه. اینجا این نکته رو هم یادآور بشیم که خب بدیهیات ثانویه متعددن، برخی هفت و برخی کمتر، برخی بیشتر برشمردن بدیهیات ثانویه رو. منتها از میان بدیهیات ثانویه اونی که جایگاه خاصی داره، جایگاه ویژه‌ای داره در بحث ما، وجدانیات هستش. وجدانیات اون بدیهیاتی که متکی به علم حضوری ما هستند، مثل اینکه من شادم، من گرسنم، من هستم، خود من هستم، یه قضیه وجدانی است. یک قضیه وجدانی است که با علم حضوری تایید می شود. خب در میان مجموعه گزاره‌هایی که ما داریم، بدیهیات و نظریات، بدیهیات جایگاه عمده‌ای داره، به خاطر اینکه گزاره‌های نظری ما خودش مستند به بدیهیاته. پس بدیهیات یک جایگاه خاص و مهمی داره نسبت به مجموعه گزاره‌های ما. در میان بدیهیات هم وقتی ما خوب دقت بکنیم، بررسی بکنیم، میبینیم که بدیهیات اولیه و وجدانیات، این دوتا یک جایگاه خیلی خاصی دارند، یک امتیاز خیلی خاصی دارند. و در واقع در ادامه بحث میخوایم بگیم که سرمایه اولیه ما در تفکر و اندیشه و اون نقطه محکم اتکای ما همین دست قضایاست، بدیهیات اولیه و وجدانیات. خب تا اینجا ما انواع قضایا رو مورد بررسی قرار دادیم و با یک سری اصطلاحات آشنا شدیم. اینها مقدمه است در واقع برای اینکه بپردازیم به بیان نظریه متفکرین مسلمان، ما بررسی بکنیم انواع گوناگون قضایا رو و ببینیم به لحاظ مطابقت با خارج اینها چه وضعیتی رو دارند. انشاءالله در جلسه آینده ما با تفصیل بیشتری نظریه متفکرین مسلمان رو بیان خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دانش پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل علی محمد.